شنبه 23.
بعد وارد مختار خودش میشه. اشکالی که
ایشان به توجیه ما رو موافق میکنه اینه. ایشون میگه اگر شما بخواید این روایت رو اینجوری که ما رو موافق معنا کنده معنا کنید به معنای فوجد توهو، چون کل مشکل در روایت همین فقره است که وجد تو مرحوم آخون بر اساس رؤیت نجاست مظنونه معنا کرده، یعنی فوجد توهو. مرحوم آقای روحانی بر اساس اینکه حاک تو روایت نیامده به عنوان رأیت و نجاست مایی که شاید متجدد بعد از صلات باشه معنا کرده. ایشون می فرماد این حرفی که بر ما خون ذکر کرد بر اساس اینکه روایت رو اینطوری معنا کرد قابل مشاهده است. چرا؟ چون ایشون داره میگه در حال نماز مکلف شک داشت، اون شکی که در حال صلات فرض شد همون موضوع شرطیت برای صلات و مصلی، نه شک بعد از صلات. تا شما بگید بعد از صلات شکی نیست، علم به ارتفاع حالت سابقه است. اون چه در روایت فرض شد این بود ظننت انه اصابه ولم ار شیئا. خب این ظننت معناش اینه که یقین ندارم، یعنی شک دارم. برای ما خوبی فهمد همین شک موضوع استثابه، همین شک که آرف بلا. پس دیگه اشکال نکنید که مکلف بعد از آنکه نمازش تمام شد علم به نجاست داره، موضوعی برای استثاب وجود نداره. برای ما خوب گفت که اونی که موضوعه شک آرف بلاته. اگر موضوع میخواد شک بعد از صلات فرض بشه، شما برمیگردید میگید که بعد از صلات شک فرض نشد بلکه یقین به خلاف فرض شد. من واقعون عرضش این بود که شک فی حال صلات موضوع بود و این شک به وجدان محقق بود. من روحانی رو همین نقطه دست گذاشته، میگه شک فی حال صلات نمیتونه موضوع باشه، باید شک بعد از صلات موضوع فرض بشه تا جا داشته باشه برای استثناء. و با این فرض ناچارید معنا رو روایت رو وجد توهو معنا کنید، نه وجد تو. ببخشید باید روایت رو وجد تو معنا کنید نه وجد توهو. پس یا مرحوم آخون تو مثلا اشتباه روایت رو معنا کرد. حالا چرا حرف آقای روحانی چرا باید مورد روایت شک که فی حال صلات نمیتونه موضوع باشه و حتما باید شک بعد از صلاتی فرض بشه و اون شک بعد از صلات لا یتلا مگر این که وجد تو باشه نه وجد تو. چون فرموده اگر بخواد شک فی حال صلات موضوعیت داشته باشه که من واقعون فرمود و به تعبیر خود مرحوم آخون احراز حال از صلات شرط برای نماز باشه، خب این باید به عنوان استثناء وصول پیدا کنه به مکلف، چون احکام ظاهریه متقدمه به وصوله. اونجایی که حکم ظاهری وصول پیدا نکرده اینطور نیست که وجود واقعیش مؤثر و منجز باشه. و نظام قدیمن قالو و صحیحن هم قالو که شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیته، یعنی اگر شما ندونید استثاب حجیت یا نه این مساویه با اینه که واقعا استثاب حجیت نباشه از نظر اصل، یعنی نمیتونید بهش احتجاج کنید، عذر هم نیست. پس بنابراین اگر بخواد اون چه در روایت فرض شده ظننت انه اصابه همون شک فی حال صلات موضوع برای شرطیت طهارت مصلی باشه، لا محاله به واسطه استصحاب این شرط محققه و تحققش با استصحاب منوط به وصوله. و فرض اینه که خود این روایت بخواد بگه استصحاب حجت شد، تا حالا که دست زراره استفهامی نبود، با این روایت بخواد استفهام دست زراره بیاد، در حالی که زراره قبل از این نمازش رو خونده، در حالی که استفهام بهش وصول نداشته. چگونه میخواهد امام علیه السلام احتجاج بکنه بر زراره به استفهامی که با خود این قول میخواد اثبات بشه، نه که قبلا اثبات شده؟ حالا فعلا من اینجا تلبقوال فعلا دارم تقدیر کلام ایشون رو میکنم، باریک الله دارم بالا طرف زنگه. حالا من فعلا دارم کلام ایشون رو دارم تقدیر. پس بنابراین ادعای ایشون اینه، مرحوم آخون فرمود شک فی حال صلات که مطابقه با شرطیت احراز طهارت به استفهام فی حال صلات شرطیت صحت صلات محقق میکنه، نه استفهام بعد از صلات که بگید بعد از صلات شک وجود نداره. فی حال صلات شک وجود داشت، مرحوم آقای روحانی میگه بله که حال صلات شک وجود داشت اما استفهام وجود نداشت. حجیت الاستفهامی که قابل احتجاج باشه وجود نداشت. اون زراره فرضاً اینه که الان در این روایت استفهام و حجیتی قبل از این دستش نبوده، تا امام علیه السلام احتجاج بکنه بر او یا زراره اعتذار بکنه به وجود استفهام، پس بنابراین نمیتواند شک در حال صلات و احراز طهارت فی حال صلات نه بعد از صلات موضوع شرطیت و طهاره رو برای مکلف محقق کنه. خب این که نشد، ناچاری اگر بخواید بگید روایت استصحابه باید بگید اونی که موضوعه شک بعد از صلاته. شک بعد از صلات هم کی فرض میشه؟ اونجایی که بگید ثم وجدت نجاست تمام، نه اینکه وجدت رو ثم رأیت نجاست تمام، نه اینکه رأیت همون نجاست مظنونه رو. همونجوری که مرحوم آقون گفته لا منافع جز اینکه روایت اونجوری معنا بشه، ایشون میگه اصلا لا منافع جز اینکه روایت رو اینجوری معنا کنی، و ایشون میگه برای خلاف ظاهره، اما این خلاف ظاهره یکی چاره ای نیست، به خاطر قرینه مهام ناچار اینجوری معنا کنه. اینو اول گفته، بعد خودش حس اشکال میکنه که خب این اگر خلاف ظاهره شما بخواد روایت اینجوری معنا کنید ممکنه به گونه ای معنا بشه که باز روایت به غیر استصحاب منطبق باشه، بعد این خلاف ظاهرم نیست. ما روحانی کجای روایت آمده که من رأیت همون نجاست رو؟ ظننت انه اصابه ولم ار شیئا، نظرت ولم ار شیئا، فصلیت ثم رأیت. نداره که همون نجاست رو دیدم. فرض روایت، ظهور روایت اینگونه نیست که نافی این احتمال باشه، روایت تا به این احتمال رو داره که رأیت و نجاستی که شاید همون نجاست مظنونه باشه و شاید نجاست متجدد باشه. اینجوری که این خلاف ظاهره روایت باشه، اینجوری فرموده ایشون. بعد حس یک اشکالی باز کرده، گفته خب شما با هم دیگه رشتید رشتید و رشتید، حالا رسیدید اینجا شما میگید رأیت و نجاست یعنی نجاست هم ما که شاید بعد از نماز باشه، و اگر نجاست جدیده محتمل یعنی محتمل و تجدد بعد از صلات باشه، این جای تعجب داره که زراره بگه آقا چرا باید میگید اعاده لازم نی؟ فرض قبل روایت این بود که نجاست بی حال صلاتی بود، حضرت فرمودن تغسله و توئی، ببخشید تغسله و لا توئی، فرض قبلیش توحید بود، تفسیر او و توحید قبل این بود، تفسیر او و توحید باید به شروع نماز تمثل بکنید. اون فرد کجا بود؟ فردی بود که نجاست که حال صلات وجدانن بوده. شما حالا میگید فقره دوم فرنت انه اصابه ولم اتیقن فنورت ولم ار شیئا فصلیت فرأیت فرأیت نجاستا که شاید همان و شاید متجدد بعد از صلات. حضرت فرمودن تغسله ولا تو دوباره میگه ولی من برای چی؟ به من این کار خب دوباره اون قبلا نجاست قطعیه یکی حال صلات بود، این نجاست مشکوکه یکی حال صلاته. بر و فاجر میدونم که قاعده ایتا اتصاب هم نباشه، قاعده ایتا حالت مقتضی صحت صلاته. اصلا شما فرض کنید خدا جعل اتصابی نکرده، مکلفی میخواد الان نماز بکنه، شخص داره که لباسش نجسه یا نه، نماز میخونه، بعد از نماز میگه نماز مجزی یا نه، برای مجزی بعد از نماز یه نجاستی به لباسش میبینه، نمیدونه در حال نماز بوده یا بعد از نماز واقع شده. قاعده طهارت بگه که نماز شما با لباس محمول طهارت بوده، یا حکمه به صحت صلات با فرض شک که در وجود نجاست در حال صلات جای لمه و تعجب نداره. این که ولی مذالک تفاوت این با صورت قبل چیه، حاکی از اینه که این ثم رأیتو همون رأیتو هوه، همون رأیتو هوه که راوی میگه خب اگر رأیتو هو قبلم که رأیتو هو بود، شما اونجا گفتید تفسیر او و توئید، اینجا بگید تفسیر او ولا توئید. در یک صورت تفکیک بین حکم در دو حالت یه مقداری درابط داره، و الا در دو صورت میگه آقا در حال نماز من یقین به نجاست داشتم، حضرت میگن لباس تو باز میشود روی نماز از سر بخواهید، بعد از نماز احتمال میدم لباسم در حال نماز نجس بوده، احتمال هم میدم پاک بوده، حضرت میگن نماز تو لازم اتحاده کنی، لباس دوباره بعد از این بشود، که هیچ ابهامی نداره تا طرف دچار تردید و تعجب و استیحاش و استغراق بشه. خود آقای روحانی جهت رو احساس میکنه، ایشون میگه نه شما باز بعد روایت رو معنا کردید، شما که انه فرض میکنید که راوی و زراره داره از قضیه تعجب میکنه، داره از علت عدم اعاده سوال میکنه، یعنی بخواد بگید چرا میگید اعاده لازم نیست، استغراق میکنه، در حالی که نه، زراره همین جایی که نجاست فی حال صلات مشکوک بود و بعد از صلات هم رأیت و نجاست مایی که شاید اون باشه شاید متجدد باشه رو فرض کرده، میگه درسته آقا به عادل لازم نیست، اما دلیلش هم به من بگید یاد بگیرم. این لمه سؤال از فرق بین این صورت و صورت قبل نیست، سؤال از دلیل حکمه، از اون دلیل هم یادمون بدید، مسئله رو فرمودید، رساله اینه کسی که بعد از نماز نجاستی ببینه احتمال میده در حال نماز بوده، احتمال میده متجدده بعد از صلاته، این آقا نمازش عاده نداره، دلیل استصحاب، دلیل قاعده طهارت. راوی و زراره سؤالش از دلیل وجوب در فرض قبل و عدم عادهی در این فرض و علت فرق نیست، بلکه دلیل خود مسئله با قطع نظر از مقایسه با فقره ثانیه، چون زراره فقیه میخواست ادله مسئله رو هم یاد بگیره، بلدا بگه آقا اکتفا نکنید فقط به ما مسئله بگید، نکته و دلیلش هم بگید تا یاد بگیرید. بعد عبارت اخرى مرحوم آقای روحانی میفرماد این که دیگران آمدن و مثلا میخواد بگن اگر رأیت و نجاست ما بخواد فرض بشه این با روایت ظهور روایت ناسازگاره، که خود من آقای روحانی هم اول اینجوری گفتم که این خلاف ظاهره. این مبتنی بود بر این که سؤال زراره رو که لمع عاد واجب نیست، حمله بر استغراب و سؤال از فرق بین سؤال سوم و دوم کرده باشن. اینجوری تا حالا روایت رو معنا می‌کردن، گفتن که سؤال فرق مبتنی بر اینه که نجاست مرئیه بعد از صلات همان نجاست مضمونه باشه، تا این که طرف بگه آقا چطور شد شما در نجاستی که در حال صلات بود در فرض قبل گفتید نماز رو از سر بخوان، در این جام که نجاست در حال صلات بوده مضمون بوده و بعد از نماز دیده شده و قطعی شده، میگید اعاده نداره. فرق بین این دو صورت چیه؟ شما میگه لیمت سؤال فرق نیست، لیمت سؤال دلیل خود این فرق سومه و شرق سومه، کاری به مقایسه با فقره ثانیه و سؤال ثانی اصلا نداره. ولی دار روایت چاره این نیست، لا منافر من واقعون این جرعت رو بهشون داد، ایشون هم به لا منافر جز این که خلاصه ما از معنا بکنیم روایت رو بگیم، که بگیم منظور از روایت که قضیه ثم رأیتو رأیتو نجاست ماست، اولا یه مقداری گفتیم خلاف ظاهره، بعد بگیم نه آقا خلاف ظاهر هم نیست، ظاهر روایت هم با همین مساعده. چجوری مساعده؟ معیدش اینه که قبلا گفت فوجدتو، اینجا که رئیس رسید گفت ثم رأیتو، نگفت رأیتوهو. فرق بین دو فقره اینه که در یکی وجدتوهوست، در دیگری رأیتوه، نه رأیتوهو. باید اینه فرق داشته باشه. فرقش به اینه که رأیتو یعنی رأیتو نجاستن، که شاید و شاید، شاید نجاست قبل از صلات و شاید متجده، به خلاف وجدتوهو یعنی همان نجاست قبل را یافتن. این حسیله کلام ایشون در بیان روایت و بر این اساسشون گفته بله روایت دلالت بر استصحاب میکنه، اما دلالتش مبتنی بر معنا کردن روایت بر اساس رؤیت نجاست بعد از صلات که شاید متجدد بعد از صلات باشد. و اما اون که در کلام مرحوم آخوند آمده، کلام ایشون حل مشکل نمیده. حالا با فرض این که همون نقطه رأیتو دیگه داره معنا میکنه. خب عرض ما به ایشون در چند مقطع از کلام میشون، ایشون کلام مرحوم آخوند و توجیه مرحوم آخوند رو رد کرد، یه مقطع از کلام ایشون بود. مقطع دیگه کلام ایشون این بود که حرف خودش خواست بپرسی ایشونه که لا مناسب اگر این که روایت رو رأیتو معنا نکنیم، رأیتو نجاست هم ما معنا کنیم. اما نسبت به مقطع اول کلام ایشون، یعنی اشکال بر حرف آخوند، ایشون به مرحوم آخوند اشکال کرد، گفت اگر بخواید شما روایت رو رأیتو معنا کنید، لا محاله باید بر اساس استصحاب فی حال الصلاة و شک فی حال الصلاة مشکل رو حل کنید. اینجوری حل کردید، با حال این که ایشون گفت استصحاب در حال الصلاة جاری نمی شده، جاری نمی شده یعنی حجت نبوده. خب اگر حجت نبوده چطور امام میخواد به احراز فی حال الصلاة که احرازی نبود، مگر به خود همین دلیل و وصولش با خود این لاتنگوزید که الان دارن دست دوباره میدن، چطور میخواد این احراز رو هم دست بشه؟ این اشکال به مرحوم آخوند ینبغی ان یعد من الغرائب، یا مرحوم آقای روحانی اولا و ثانیا و ثالثا. اولا چی میگه؟ حجیت استصحاب رو زراره قبل از این نداشته، یا به خبری دیگر یا به همون ارتکازی مفروض که ظاهر روایت حسب اعتراف مرحوم آخوند دلالت این روایت بر ارتکاز استصحاب با قطع نظر از تعبده. حد اقلش اگر ارتکاز رو بخواید منکر بشید، آیا اون روایت دال بر استصحابی که صادر شده اولا همین صحیحه مضمره ثانیه دراره بوده؟ تا شما بگید الان دارن تحویل دراره میدن و دیگه نمیشه احتجاج کرد به استصحابی که با همین دارن تحویل میدن، احتجاج کرد در حال شکی که حال فلات فرض شده. تو روایت که اینجوری نه، امام داره به استصحاب احتجاج میکنه، استصحابی که قبلا مفروضه. پس بنابراین نگید قوام استصحاب به اینه که طرف توجه به حجیتش هم داشته باشه. بله خوب دقت کنید، قوام استصحاب به اینه که طرف ارکان استصحاب رو که یقین و شکه داشته باشه. و رضا کسی که در حال صلات اگر شک نداشته باشه بعد از نماز شک بر او حاکم بشه، اینجا استصحاب به حال صلات جاری نمیشه. و رضا گفتن قاعده فراغ مقدمه، کسی بعد از نماز شک میکنه در حال نماز وضو داشته یا نه، در حال نماز شک نداشته ها، بعد از نماز شک، این آقا نمازش محکوم به صحت یا بطلان؟ نگید استصحاب حدث در حق این آقا جاریه، قبل از نماز که وضو نداشته نمیدونه برای نماز وضو گرفته یا نه. استصحاب حدث همین الان که میگه خب من در حال نماز یقین دارم، قبلش وضو نداشتم، در حال نماز اول نماز نمیدونم وضو گرفتم یا نه. استصحاب این استصحاب بعد از نماز الان جاری میشه لولا قاعده الفراغ، در حال نماز جاری نمیشد، موضوع نداشت، چون یقین و شک نبود. ولی بعد از نماز قاعده فراغ حاکم. ولی این آقا اگر در حال نماز قبل از نماز شک میکرد من موضوع گرفتم یا نه، غافل شه، نماز بخونه، بعد از نماز بگه خب من نمیدونم نمازم با موضوع بود یا نه، این نمازش صحیح یا باطل، اصلا با طول چرا؟ طول استصحاب قبل از نماز با التفات فعلی جاری شد، جاری شد، حدث اثبات شد، تعبدت نماز دیگه محکومه به بطلان بعده. و قاعده فراغ جا نداره. چرا قاعده فراغ جا نداره؟ چون که حجت ظاهری بر نبود طهارت داشت و قاعده فراغ جاییه که حجت بر بطلان نداشته باشه. پس بنابراین قوام استصحاب به یقین و شک و فرض این زراره در حال نماز، در حالی که متلبسه به نماز شد، گفت ونن تو لم اره بعد از نماز ثم رأیتو، پس در حال نماز شک داشتم، چون شک داشتم استصحاب داشتی یا زراره، وقتی استصحاب داشتی مجرای حکم به همون احراز، یعنی حکم به احرازی که همون عبارت اخرای از حکمه وجود داشت. یا من ما روحانی کجای روایت فرض شده که زراره استصحاب و حجت نمی دانسته قبل از این روایتی که امام داره استشهاد می فرماد برای صحت صلات استصحاب؟ این اصلا برای فرق بین اینو قضیه رو میخواد سوال کنه. اینجا آقا میشو ادعاست دیگه، اینا میدونم کلام اینه که این ادعای ایشون آیا ظهور روایت اینه لمه، یعنی میخواد بگه آقا دلیل یاد من بدید. شما که گفت تو روشنه، این وقتی که میگید جا داره، اما فقط دلیل قوم میگن این نیست، ایشون ناچار شد برای توجیه روایت، اول خودش گفت خلاف ظاهره، بعد ناچار شد ایشون ابتداعا از باب ناچاری و بعد ادعا کرد نه آقا این از باب ناچاری هم نیست، ظهور روایت هم مستقایه بود. و الا اینه که ظهور این روایت، سؤال روایت، زراره تفاوت داره، مقایسه بین صور میکنه، مرحله مرحله پیش آمده، داره بین دوم و سوم تو ذهنش یک مقایسه‌ای که میکنه تفاوت نمیبینه، سؤال از تفاوت بین این دو حالت داره میکنه. تصدیقش توجه نداشت، حجیت استحاب کبرای استحاب رو میدونه، اما اینکه اینجا مجرای استحاب هست توجه به این نداشت. این جریان استحاب و التفات نداشته، شما هر وقت شک بکنید توجه به جریان استحاب دارید. نه توجه نداره الان استثاب خود اصلا. ببینید طرف در همون حال نماز که میخواد نماز بکنه میگه یقین ندارم، من دارم ندارم، غافل میشه که خب اصلا نمیدونه، اصلا استثاب و حجت نمیدونه، اما توجه به شخص خودش داره، پا میشه نماز میخونه، پس تصویر داره. این که طرف توجه به استثاب نداشته باشه، حالا توجه نداره و جهلن به حجیت استثاب، یه وقت غفلتن هم جریان استثاب. فقی اصلا استثاب همین الان که اینجا نشسته استثاب رو حجیت میدانه، اما غفلت داره که این مورد مجرای استثابه، معارض داره یا نداره، توجه به جریان حیث جریان استثاب نداره. حالا قرار اینه که کافیه ظهور، یعنی شما ما روایت رو از متنش که خوندیم شما همینجوری پیش برید تا ببینید چه جور روایت رو اصلا خود مرحوم آقای روحانی هم به صرافت خودش اول تصریح میکنه و هادا و این کان خلاف از ظاهر، اینجوری که من آقای روحانی معنا میکنم، اما از باب بیچارگی دارم اینجوری معنا میکنم. اینجا چاره های دیگه هم وجود داره اگر نوبت به خلاف ظاهر برسه، بعد برای اینکه دیگه بتونه خودشو قانع بکنه میگه نه آقا خلاف ظاهرم نیست. چرا؟ ولی ولذا باز تمام اینا رو که پیش برد، باز اون آخرم که میرسه آقا این خلاف این ظهور روایته که سؤال از عدم فرده، بعد دیگه توجیه میکنه. این اول. پس بنابراین فرض روایت فرض عدم حجیت استصحاب نیست مگر به این روایت. شما نمیتونید بگید الا و چون امام استشهاد به استصحاب کرده. خب اگر امام استشهاد به استصحاب کرده، شما یا آقای روحانی هم میگید وقتی استشهاد به احکام ظاهری جا داره که کبرن و صغرن محقق باشه موضوع حکم ظاهری و اون حکم وصول پیدا کرده باشه، پس امامی که داره احتجاج به استصحاب میکنه یعنی که یا ضراره اینجا جای استصحاب دیگه، چه اینجا جای استصحابه، اونجایی که استصحاب به ضراره وصول پیدا کرده. خود این روایت فرضش وصوله، استصحاب به ضراره است که داره امام استشهاد به استصحاب میکنه. این اول. و ثانیه این که امام علیه السلام در روایت داره استشهاد می‌فرماید به استصحاب. شما زراره رو یه آدمی فرض کردید که نمازشو رفته خونده، بعد از نماز آمده سوال میکنه تا این حرفا رو میزنید، زراره داره طرح مسئله میکنه، یعنی این شش حالتی که برای تو این روایت آمده، اول دوباره رفته یه بار نماز خونده، ثم رأیته وجدته، یه بار دیگه نماز خونده، ثم رأیته، یه بار نماز خونده، علمت انه اصابه، یه بار نماز خونده، ظننت، یه بار نماز خونده با علم اجباری، یه نماز اینه. حضرت عباسی اون دوراره‌ای که شما روحانی دارید میگید فقیه، اول رفته 6 تا نماز اینجوری خونده، بعد آمده تک تک سوال میکنه، یا داره الان میگه آقا اگر اینجوری اتفاق بیفته حکمش چیه؟ تمام میگن اگر اینجوری اتفاق بیفته اینه که دارم میگم استثاب حجته، یعنی استثاب از این به بعد که بنا سرار نماز بخونه و شکی برش اتفاق بیفته الان دارم تحویلش میدم. بنابراین دیگه از یه مشکل این که حکم ظاهری متقدمه به وصوله، چون متقدمه به وصوله روایت رو اینجا نمیشه معنا کرد بر اساس رأیت و نجاست، اما باید بر اساس وجد، نمیشه معنا کرد بر اساس وجد توهو، باید بر اساس رأیت و نجاست اما معنا کرد. نه آقا این نیست، زراره داره فروضی رو که ممکنه اتفاق بیفته به عنوان اگر و اگر داره سوال میکنه، مطابق این خودش صورت فرض مسئله به همینه که بگه فلیتو، فلیتو نه اینکه دیروز نماز خوندم، یعنی اگر فلیتو چجوره؟ پس بنابراین با این که روایت تا امروز فرضاً حجیت استصحاب به دست زراره نرسیده، جواب اول گفتیم که تو روایت نیامده استصحاب قبل از این به دست زراره نرسیده، بلکه خود احتجاج امام به استصحاب در روایت حاکی از اینه که استصحاب قبل از این به دست زراره رسیده. ثانیاً این که شما فرض کنید تا امروز به دست زراره استصحاب نرسیده و اولین روایت استصحابیه همینه که امام در مضمره ثانیه و استصحابیه ثانیه داره لاغر خود دیگی رو به شکل فرمات بسیار بود، اما سوال از فرض ثابت محقق که نیست تا شما بگید که از این به بعد استصحاب به دست زراره آمده. فروض در این فروضی که داره راوی فرض میکنه اگر اینجوری اتفاق افتاد، و در این فروض یه در کنارش حجیت استصحاب هم به دست زراره رسیده، و لذا توقع نبود از مثل مرحوم روحانی با دقتش روایت زراره رو اینجوری معنا کنه که نوبت برسه به این که خب چون قوام احکام ظاهریه به وصوله، پس بنابراین نمیشه معنا که از روایت رو مگر بر اساس نجاست متجدده بعد از مرحوم و فاضل ظهور اولیه در سوالات اینه که بر اساس فرض تقدیره، اما نه اینکه او دمون او دی... یعنی اینجوری که شما دارید الان معنا میکنید آیه روحانی، این طرف من انصاف رعایت کردم گفتم 6 بار باید نماز خونده باشه، 600 بار باید نماز خونده باشه با فروض متقدم رو بیاد سوال کنه. چرا؟ برای که میگه از علم تو عن شیء من المنی او الدم او شیء اون شیء اون عامه، یعنی با تمام نجاسات به اعداده ها با تمام فروض سته که در روایت فرض شده به تفاصیل ها اینجوره. فرضه قطعا این روایت از اول تا آخرش فرضه، و ما کانه یوبنو به مرحوم آی روحانی این که روایت اینجور نازل معنا کنه تا گرفتار اون خلاف ظاهری که بعد میرسه. ثانی و ثالثا یا مرحوم آی روحانی گیرم حجیت استصحاب متقدمه به وصوله، و فرض اینه که قبل از این وصولی هم پیدا نکرده، و سؤالم از عمل سابقه که هنوز وصول پیدا نکرده بوده. اونی که شرط صلاته نمیتواند فرض این گونه باشه که هنوز استصحاب حجت نیست. من دارم کلام مرموم آخون به یه تعمیقی دارم میکنم رو مبنای مرموم آخون. مرموم آخون چی گفت؟ گفت اونی که شرط صلاته احرازه، درسته؟ احرازی که متقدم به استصحابه، نمیتونه شرط استصحاب شک فی حال صلات باشه. شکی که یصلح لجریان استصحاب لو انتفت المکلف به استصحاب، درست استصحاب جریانش به حسب ادله منوط به التفات فعلیه، اما شارع نمیتونه التفات تقدیری رو در موضوع شرطیت صلات کافی بدانه. بگه آقا جون هر کجا در حالی شما شک داشتی توجه به استصحاب هم نداری، بعد متوجه شدید استصحاب اونجا جاریه، همین برای اون حکم واقعی من بس. مشکلی داره عقلا شرط صلات و این شارع قرار بده، بگه شرط صلات عبارت است از شک در نجاست حال صلات مع العلم بعد از صلات به حجیت الاستصحاب. نه کلام اینه که در این مورد چاره خصوص این شرط صلات و این قرار داده. نمیخوایم بگیم که الا ولابد در تمام موارد استصحاب جریانش منوط به وصول نیست. در این مورد تطبیق، در این تطبیق خاص امام داره فرض میکنه با اینکه استصحاب حجت بلکه نبود، چون کبرا رو هنوز دست طرف نداده بود، اما اونی که شرط برای صلاته عمل از جریان استصحاب و اون حجیت علا تقدیر وصول، اون حجیت علا تقدیر علم ضراره به جریان استصحاب، و این غیر از اینه که طرف التفات فعلی نداشته باشه، طرف التفات به شک داشت، از این جهت موضوع استصحاب محفوظ بود، توجه به جریان و حجیت استصحاب نداشت. ولذا به نظر می رسد کلام مرحوم آقای روحانی در این مقطع از کلامش خلاف ظاهر روایت و صالح برای رد کلام مرحوم آخون در توجیهی که فرمود نیست، ولی کلامش هستم نکن انشاءالله تعالی. الحمدلله.